بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، تو و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل 11 بحث ما درباره یک امر مهمی بود که چند جلسه ای درباره این امر مهم صحبت کردند. اون امر مهم این بود که اسلام ازدواج را دوست داره، جایزه هم برای ازدواج داده است. ازدواج را هم خیلی آسان کرده است، به طوری که همه بتوانند ازدواج کنند. و چیزی که در این باره هست فوق العاده مهم است این که زن مرد در خانه او کار کند، در خارج خانه او کار کند، برای این که این تشکل یعنی ازدواج باقی بمانه، شاد باشد، بی احتیاج باشد، ثواب جبهه دارد. جهاد المرأة حسن التبعول، من کاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. زن اگه شوهردار، خاندار، بچه دار باشد و این تشکل و حفظ بکند، ثواب جهاد داره. مرد هم اگر زحمت بکشد برای این که این تشکل محفوظ بماند، شاد باشد، بدون احتیاج باشد، ثواب جهاد دارد. بزامی گفتم که محرک برای ازدواج همین باشد. تمام نتایجی که برای ازدواج هست با این محرک فراهم می شود، علاوه بر این که ازدواج رنگ خدا پیدا می کند، او ثوابهای به اون بالایی باره بر اون می شود. و در جلسه قبل یه آیه ای می خوندم که این آیه رو تکرار کنم برای همه، مخصوصا جوانها که همیشه در نظرشون باشه و آیه محتواش در قرآن چندین جا آمده است. می فرماید من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید و حرث الدنیا نؤته من و ما لهم فی الاخره من نصیب. اگر کسی کارهاش همه برای خدا برای آخرت باشد، اون نتایج دنیا هم بار بر اوست. مثلا در ازدواج میخواهد که راحت آسوده در خانه باشد، زن موجب آرامش، مرد موجب آرامش برای زن باشد. مرد و زن میخواهند علاوه بر رفاه، لذت از نظر غریزه جنسی داشته باشند. اولاد صالح شایسته میخواهند. خب اگه محرک خدا باشد، همه این نتایج بار بر اوست. یعنی ازدواج کرده چون خدا گفته، چون خدا دوست دارد. ازدواج کرده برای این که پروردگار عالم روی ازدواج به اندازه ای حساب کرده است، آسان کرده است، جایزه هم داده است. کار برای خدا. تمام فواید دنیا که تصور شود بار بر او می شود. آیه عجیب است. و من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه، هم دنیا دارد هم آخره. و اما اگر نیت، قصد، محرک آخرت نباشد، خدا نباشد، دنیا دارد اما دیگه اون ثواب ها، اون خوشنودی ها از طرف حق، اون بهش با اون همه مقام هاش را دیگه نداره. یک کسی مثلا ازدواج کنه برای ارضای غریزه جنسی، محرک این باشد، و معلومه براش پیدا میشه، اما دیگه اون ثواب ها، ثواب جبهه، اون خوشنودی ها دیگه براش بار نیست. چرا؟ چون قصدش خدا نبوده، چون قصدش آخرت نبوده. اگر مثلا کسی ازدواج کند برای این که در رفاه، در آسایش واقع شود، زن شوهر داشته باشد، شوهر زن داشته باشد، آرام دل به واسه یک دیگر باشند، یا ازدواج کند برای اینکه خدا اولاد به او عنایت کند، خب همه این فواید را دارد. اما چون رنگ خدا نیست، دیگه اون ثوابها را ندارد. و من کان یرید و حرصت دنیا نؤته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. اون فوائدی که بار خدا میده، اما دیگه اون فواید آخرت را نداره. از این جهت در این چند جلسه اصرار داشتم که ازدواج کنید برای خدا. هفته گذشته می گفتم نه فقط ازدواج، کار کنید برای خدا. می شود انسان برسد به اونجا که به غیر مستحب و واجب چیزی انجام ندهد. بعضی از بزرگان، بعضی از اهل دل اینجور بودند که دیگه زندگیشون یا واجب بود یا مستحب. گناه که نمی کردن، مکروه که نمی کردن، مباحات را رنگ خدا می دادن، اون مباحه می شد مستحب، اونم مستحب خیلی بالا، به قول قرآن مستحبش اینه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ خدا چه رنگ خوبی، لذا انسان میتواند تو زندگیش، نه فقط در ازدواجش، در خوردن، خوابیدن، استراحت کردن، کار کردن، اگر کار اداری دارد یا کار خانه دارد، کار کسب و تجارت دارد، همه اینها رو رنگ بده برای خدا، چون خدا گفته است، چون میخواهم خدمت به خلق خدا بکنم. بعض اوقات دیگه ثواب به اندازه ایست که پروردگار عالم برای همون کار از چون خلوص داره ثواب حج و عمره به او عنایت میکنه. مثلا خانم در خانه ظرف میشوید، این یه دفعه ظرف میشوید برای این که ظرفها کثیف تمیز بشن، برای این که خانه‌داری کنن، برای این که یک وظیفه به دوش اوس این وظیفه رو عمل کنن. اما یه دفعه این کار رو می کند برای این که شوهرداری کنن، برای این که خدمت به شوهرش بکنن. همین خدمت به شوهر به اندازه ای ثواب داره، لااقل ثواب یک حج و یک عمره در نامه عمل این نوشته می شود. یه ظرف بیشتر نشسته، اما اون رنگ به اندازه این ظرف شستن رو بالا برده، ثواب یک حج و یک عمره. سفره پهن می کنند، غذا آماده می کنند، یه دفعه برای این که وظیفه ای دارد باید به وظیفه عمل بشه، به وظیفه عمل نشه اختلاف میشه، و بالاخره برای این که زندگی به چرخه این کار رو می کند خوبه، اما یه دفعه رنگ میده. میخوام شوهر خسته ام را آسوده کنه، میخواهم خدمت به یک مسلمان اونم شوهرم بکنم، میخواهم دل شوهرم رو به دست بیاورم. همین سفره پهن کردن اقلن ثواب یک حج و یک عمره در نامه عملش نوشته میشه. همه شما که اینجا نشستید دلتون پر میزنه برای این که طواف بکنید، دلتون پر میزنه برای این که بین صفا و مروه سعی بکنید، در مسجد شجره احرامی داشته باشید. خب خوبه، اما توجه به این مطلب هم خوبه که گاهی پروردگار عالم برای یک کار کوچکی ثواب یک حج و یک عمره، اونم مقبول ممرود، در نامه عمل شما نوشته می شود. که مثلا وقتی که یک آقا کار می کنه برای این که دل زن و بچهش رو خوشنود کنه، برای این که خدمتی به زن، خدمتی به شوهر کنه، خدمتی به بچه ها کنه، این آقا کار کرده است. اما برای این رنگی که به ای داده است، پروردگار عالم لااقل ثواب یک حج، یک عمره، اونم مقبول مبرور، در نامه عملش می‌نویسه. ابان ابن تقلب یکی از فقهای بزرگه، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادقه، مجتهد حسابیست. امام صادق میفرماید دوست دارم مثل تو در مسجد کوفه بنشینی برای مردم فتوا بدی، این میگه من در خدمت امام صادق طواف میکردم. آقا خانم، توجه به این مطالب خیلی لازمه و ما کم داریم. میگه یه شیعه مرا صدا کرد، با من کاری داشت و اومد تو طواف مرا صدا کرد. من اعتنابش نکردم. معلوم طواف، اونم خدمت امام صادق. میگه دور دوم رو زدیم، صدا کرد، من جوابشو ندادم. دفعه سوم که دور سوم رو زدیم، صدا کرد، آقا امام صادق برگشتن به من گفتن این با توست؟ گفتم آره. فرمودن چرا جوابشو نمیدی؟ میگه شیعه نیست. گفتم شیعه. فرمود جوابشو بده، برو ببین چی میگه. گفتم که یبن رسول الله، توافو بشکنم؟ فرمود آره، توافو بشکن. میگه توافو شکستم، رفتم دیدم کاری داشت، از دست من برمی آمد، رفتم کارشو انجام دادم، دلشو به دست آوردم، خوشنودش کردم. برگشتم، امام صادق توافشون تمام بود، یه جا نشسته بودن، به مطاف نگاه میکردن، لذت میبردن، از طواف حاجی ها لذت میبردن. عوان میگه منم طوافمو به جا آوردم، نماز طوافمو خوندم، رفتم خدمت امام صادق. آقا امام صادق اول چیزی که من گفتن فرمودن کار ای رو انجام دادی؟ گفتم بله. یه حاجتی داشت، از دست من برآورده میشد، برآوردم. امام صادق فرمودن میدونی چقدر ثواب داری؟ اگر کسی حاجت یک مسلمان رو برآورد، دل یک مسلمان رو به دست بیاره، دل یک مسلمان رو خوشنود کنه، پروردگار عالم ثواب یک حج و یک عمره مقبول در نامه عملش می‌نویسه. الا اقلشه، بعض اوقات ثواب صد حج عمره. تا ببینیم این چقدر خلوص داره، تا ببینیم اون کار چی بوده، تا ببینیم اون کسی که حاجتشو برمیداره کی بوده. اما بر روی هم لااقل ثواب یک حج و یک عمره، اونم مقبول. این حجهایی که شما به جا میارید، این 199ش مقبول نیست، بلکه شاید بعض اوقات آدم ادعا بکنه یک در میلیونش هم چنینه. صحیحه، ابراء ذمه میشه، خدا ثواب میده، اما مقبول باشی. حج مقبول مال کیه؟ اون که متقی باشه. انما قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا اون حجی رو قبول میکنه که این با تقوا باشه، و الا اگه با تقوا نباشد حج صحیحه اگر طبق مناسک مراجع تقلید به جا بیاره. اگر مسئله دون باشد و یک حج فقهی به جا بیاورد، حج صحیحه و خدا ثوابم به او میده، خیلی هم ثواب میده. اما مقبول خدا، مبرور، این خیلی کمه. اول شرط اینه که متقی باشد. اما اگر یه حاجتی از مسلمان بر بیاری ولا گناهکار هم باشی، خدا ثواب یک حج و یک عمره مقبول به شما عنایت میکنه. کیه اینجور حساب بکنه؟ معمولا ما دوریم از اسلام، ما اعمالمون حتی عباداتمون هوسیه، و مکمون، نمازمون، روزمون وقتی که یه مقدار روش پافشاری بکنیم، میبینیم که خودیت‌ها، هوس‌ها در او خیلی دخالت داره. و به فکر این جور قضایا، به فکر این طور روایت ها معمولا نیستیم. اگر همین بحث امشب من راسی در خانه ها پیاده بشه، دیگه اختلاف در خانه نیست. اگر راستی اون خدمت کنه در خانه برای این که شوهر شاد بشه، دل شوهر رو به دست بیاره، دل بچه هاش رو به دست بیاره، اون خدمت کنه برای این که بتونه این خانه رو اداره کنه، برای این که خرج و مخارج این زن این بچه ها رو بتوانه بده، آبروی زنش آبروی بچه هاش رو حفظ کنن، به این عنوان، به این فکر. خب این علاوه بر این که خانه اداره شده، اما چون این رنگ داشته، پروردگار عالم اقلن سبب یک حج و یک عمره مقبول مبرور در نامه عملش نوشته میشه میده. این دیگه خیلی لازم ندارد که اون ازش تشکر بکند یا اون بد اخلاقی کند یا اون خوش اخلاقی بکنه، بلکه اگر بد اخلاقی هم بکنه خوشحال است از این که کار کرده برای خدا. این میخواد تشکر کند، میخواد نکند، دیگه اون وقت خیلی مزه دارد، دیگه اون وقت ثواب یک حج یا عمره نیست، دیگه اون ثواب رضایت خداست. کم کم میرسد به اونجا، میشد از اولیاء الله دم مرگ خطاب به اون میشه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. ای کسی که به واسطه این جور کارها نفس مطمئن پیدا کردی، بیا بیا، بهش برای تو کوچک است. بهشت معمولی، بهشت عد، بهشت رضوان برات کوچک است. بیا بیا. کجا بیا؟ پیش خودم، عند بهشت عند الله. بعد خطاب میشد: ای کسی که تو از من راضی، من از تو راضی، بیا بیا پیش بنده های خالصم مثل پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. جای تو اونجاست، جای تو پیش حضرت زهراست. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، بیا بیا در بهشت خودم. و این بهشت خودم یعنی غیر اون بهشت معمولی، غیر اون مراتب بهشت، بهشت عد، بهشت رضوان، بهشت خودم، پیش خودم، پیش پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و ائمه طاهرین. با این جور حرفها، با این جور کارها، با این جور قصدها و نیتها انسان میتواند به مقام بالا بالایی برسد. اون که پافشاری دارم اینه که شما آقا خانم در همه کارهاتون، حتی خورد و خوراکتون، جوری باشد که رنگ داشته باشد رنگ خدا. حتی ما روایت داریم راجع به غریزه جنسی، اگر راسی این رنگ را داشته باشد، وقتی که این زن این مرد غسل میکند، اون قطره های آب که از غسل جدا میشه ملک میشود، تا روز قیامت برای این عبادت میکنه، تا روز قیامت برای این تسبیح میگوید. همه اینها اینه. که گاهی انسان غفلت داره، کار را انجام میده برای اینکه کاری است. مثلا در اداره کار خدماتی میکنن برای اینکه یه حقوقی هم بگیرن، یا زن در خانه خانه‌داری، شوهرداری، بچه‌داری میکند برای اینکه چرخ زندگی بگردند. آقا مغازه داره، صبح تا عصری در مغازه، تا شب در مغازه، برای اینکه چرخ زندگی بگردند. خب خیلی خوبه، بالاخره چرخ زندگی هم میگردد به واسطه کار خانم در خانه، کار آقا خارج خانه. اما یه وقت زرنگه، مرد دین میتونه چه بکنه؟ علاوه بر این که کاسبی میکنه، کار خدماتی اداره میکنه، رنگم میده رنگ خدا. این عمل دیگه میشه عبادت، این عمل دیگه لااقل اگر خدمت به خلق خدا باشه ثواب یک حج و یک عمره، لااقل میشود خوشنودی خدا، خوشنودی پیغمبر اکرم، خوشنودی ائمه طاهرین. راوی میگه که ورشکسته بودن، نمی توانستم مالیات بدم، اهوازی بودی. میگه آستاندار اهواز شیعه بود. من اومدم خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، گفتم یا ابن رسول الله ورشکسته هستم، نمیتونم مالیات بدم، این آستاندار اهواز شیعه است، شما بنویسید که از من مالیات نگیرم. خب حضرت زرنگه، اینجوری نه. امام موسای کاظم یه جمله نوشتن که این جمله باید سرمشق زندگی همه ما باشن. بسم الله الرحمن الرحیم، من سر اخاه سر الله و هاذا اخوک. هر کسی یه شیعه رو خوشنود کند خدا را خوشنود کرده، و این شیعه است. یه جمله خیلی رسا ارزنده، بگید این نامه رو آوردم، در پاکتی بود، آوردم پیش این آستاندار، تا فهمید که نامه امام هفتمه، پشد ایستاد، گذاشت روی سرش، نامه رو بوسید، نشست، با احترام باز کرد، نامه رو خوند، بعد گفت چه کار دارید؟ گفتم ورشکسته هستم، مالیات بده کارم نمیتونم بدم. گفت دفتر مالیاتو بیارید. آوردن مالیاتش رو دیدن، گفت از مال خودم مالیات ای رو بدید. بعد گفت که یادداشت کنید سال دیگه هم از مال من مالیات ای رو بدید. بعد رو کرد به من گفت خوشحال شدی؟ گفتم آره. بعدم که میخواستم خداحافظی کنم، یک کیسه پول از خودش به من داد، اسب خودشم داد، دوشکی که روش نشسته بود روی اسب انداخت، رکاب گرفت، مرا سوار کرد. گفت خوشحال شدی؟ گفتم آره. یه اومدم خدمت موسی بن جعفر، قضیه رو نقل میکردم، هر چه که میگفتم دیدم موسی بن جعفر هی برافروخته میشن، خوشحال میشن، تبسم میکنن. گفتم یا ابن رسول الله، مسک خوشحال میشید از این حرفا؟ فرمودن که اگر کسی دل کسی رو به دست بیاره، اگر کسی حاجتی از کسی برآورد، این اول خدا را راضی کرده، خدا از دست او خوشنوده، بعد پیغمبر اکرم را راضی کرده، بعد ائمه طاهرین را راضی کرده، دفعه چهارم اون شخص را راضی کرده، قبل از رضایت این، رضایت خدا، رضایت پیغمبر، رضایت ائمه طاهرین. خب راستی اگر یک کسی بتونه 100% رضایت خدا را، رضایت پیغمبر و ائمه طاهرین رو به دست بیاره، اولا قرآن می‌فرماید که بهش برای این دیگه کوچکه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ثانیاً وقتی که خدا از او راضی باشد، خب رحمت خدا بر این نازله، رحمت خدا در خانه این نازله، ملائکه رفت آمد در این خانه دارد، شیاطین دیگه حق آمدن در این خانه را ندارد. معلوم خانه خیلی پربرکت می شود، خیلی پرنشاط می شود. سالسن این عاقبت به خیر می شود، یعنی مورد دعای پیغمبر، دعای ائمه طاهرین من جمله مورد دعای حضرت ولی عصر میشه. آقا امام زمان ازش راضیه، دعاش میکند، خب سعادتمند میشه، تأمین آتیه برای خودش. و باید راهو پیدا کرد. راه کیه؟ راه اسلام. ان هازا سراتی مستقیما فتبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق به عن سبیل الله عن سبیله. در راه اسلام این ریزکاری ها که اسلام داره، این خصوصیاتی که اسلام داره، ما اولا باید اسلاممون اسلام تقلیدی نباشد. اگه اسلام تقلیدی شد، همین چون و چراها که الان ما با خدا داریم و از خدا راضی نیستیم، از همین اعتقاد تقلیدی است. پا بر جا نشده اعتقاد ما، ریشه نداره اعتقاد ما. لذا من خیال نمی کنم الان در این جلسه ما یک کسی بتونه بگه من از خدا راضی هستم. چقدر ما گله از خدا داریم، چقدر چون و چرا با خدا داریم. خدا نکنه در یه بنبست، در یه گرفتاری پیدا بشه برامون. گرفتاری را خودش درست کرده ها، اما گلش را با خدا میکنه. ور شکسته، زنش، بچهاش، خودش، دادشون بلند میشه با خدا، در حالی که ور شکستگی را خودش برای خودش جلو آورده. تجمل گرایی کرده و یک زندگی نکبتبار پیدا کرده، قرآن گوشزد کرده که اوی زندگی تجملی گرفتاری داره، 100% نکن نکن کرده، حالا که تو بنبست گلشو از خدا میکنن. یکی از بزرگان میگفت که بعض اوقات دیگه همدم میکنه، میگه که الهی شکر. اون آقا میگه معناش اینه خدایا دسترسی بهت ندارم و الا پاره پارت میکردم. وضع ما اینه. این خانومی که اینجاست، خوب شما دیگه خانوم خوب، آقایون خوب، مسجدی سرکار با منبر و محراب، اما کدومتون از دست خدا 100% راضی هستی؟ هیچ کدوم. مقام رضا هم بگر به این زودی پیدا میشه، برای خاطر اینکه معمولا اعتقاد ما تقلیدی است. اگر راستی این جمله مرا توجه بهش بکنید، مخصوصا جوان ها، خدا عالم به حال ماست یا نه؟ خب اگه بگیم نه خدا نیست، آره خدا قادر بر رفع گرفتاری های ما یا نه؟ اگه نه خدا نیست، یا خدا یا عاجزه به درد نخوریم، خدا نیست. خدا به ما مهربانه یا نه؟ خب هیچ کسی مهربانتر از خدا نیست. به قول پیغمبر اکرم از 70 پدر مهربان مهربانتر. این 70 هم مثاله. خب خدا جواده، خدا رؤوفه، خدا 114 تا بسم الله در قرآن آورده. من رؤوفم، من رحیمم، من جوادم، من مهربانم. خب اگه بخوای بگی خدا مهربان نیست، این خدا نیست، این دیگه یه چیز خشنی به درد نخوریست، این خدا نیست. خدا حکیم است یا نه؟ یعنی کارهاش به جاست یا نه؟ اگر بگی نه میشه ظالم، خدا نیست. اگر بگی آری میشه خدا حکیم. خب وقتی چنین باشه، خدا حکیم است، آری. خدا جواد است، آری. خدا قادر است، آری. خدا عالم به حال من، آری. پس اگر حاجت مرا نمیده، اگر رفع گرفتاری مرا نمی کنه، در اثر یک مصلحتی است که من اون مصلحت را نمی دانم. علم ما در مقابل جهل ما یک قطره از دریا. میگه ما مسئله قضا و قدر میتونیم حل بکنیم. میگه ما اسرار نهفته این عالم را میتونیم پی ببریم. یک در میلیون نه، همینطوری که بزرگان گفتن، حتی در کلمات آنشتین و امثال اینا اومده که علم ما در مقابل جهل ما یک قطره از دریا. اما میدانیم خدا حکیم است، پس کار بی جا نمی کنه. میدانیم خدا قادر است، میتواند به ما لطف کند، اما این که نمی کند یه مصلحتی در کاره که نمی داند. عالم به حالمه، این تضرع و زاری ها رو میشنود. این که جواب ما نمیده مثل یه بچه ایش که مریضه، از مادرش خربوزه میخواد، گریه میکند، زاری میکند، قهر میکند، اما مادرش به این خربوزه نمیده. میگه نمیشه بعد تو خربوزه بخوری. وقتی انسان راستی رو حذف بکنه که یک مادر اگر چیزی زهر برای بچهش داشته باشد به بچه نمیده، میتونه بده اما نمیده، عالم به حالشه اما نمیده، مهربان به بچشه اما نمیده، کارهاش راجع به بچش به جاست که خربوزه را نمیده. وقتی چنین باشد، پس بنابراین پروردگار عالم که میگندش الطاف خفیه خدا، اگر آدم اعتقادش تقلیدی نباشد به اینجا میرسه. خبر دادن به حضرت امام مصطفی مرد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا. به مرحوم آقای ملکی خودش رفت سر جنازه، بچه افتاده بود جوانش در حوض و خفه شده بود، آمد تو جلسه نشست، پرسیدن آقا چه خبر بود؟ فرمود روز عید قدیره، خدا به ما عیدی داده است اما زنها نمی فهمن، گریه می کنن. خب این حرفا برا ما نه، اما گله هم دیگه ای خیلی زوری. چه گله ها؟ چرا به اینجا رسیده؟ برای اینکه اعتقادات ما تقلیدی است، نه استدلالی. همین استدلالی که الان من برای شما کردم که این استدلال از نظر فلاسفه خیلی بالاست، اسمشم دارم دلیل لمی، که من اینقدر آسان برای شما گفتم کردم، اگر راستی را حزمش بکنیم یقین به این استدلال من پیدا بکنیم دیگه معمولا همه گله ها کرف میشه، میشه کم کم هم حال رضا برای انسان پیدا میشه. وقتی حال رضا برای انسان پیدا شد دیگه میشه از اولیاء الله. بالاترین مقام برای بنده اینه که راضی باشد از خدا، خدا از ما راضی است، ولا ما قهر از خدا بکنیم، ولا این که ما علیاذ بالله بد به خدا بگیم، قهر و تحر و بد گفتن او اعتراض ما نداره. نظیر یه بچه ایست که مادر خیلی این بچه رو دوست داره و مثلا شیرینی میخواد مادر به اون نمیده، این بچه پوش میده، شیشه میشکنه، مادر رو میزنه، مادر خیلی به اینو اعتنا نداره، اما اون شیرینی هم بهش نمیده. پروردگار عالم اینجوریست، خیلی با ما میسازه، با این حرفا خیلی اهمیت به ما نمیده. و الا در روایات داریم راستی اگر پروردگار عالم بخواد اهمیت به این حرفا بده دیگه اصلا جنبنده روی روی کره زمین پیدا نمیشه و همه رو باید خفه کنه، همه رو باید نابود کنه. خدا آشتی است با ما، سریع الرضا است با ما. این دعای کمیل که میخوانید خیلی دعای خوبی انصافا، در آخرش میاد یا سریع الرضا، زود آشتی، اصلا قهر نمی کنه تا آشتی بکنه. ما ایم که با خدا قهریم، ما ایم که با خدا تحریم، ما ایم که گله از خدا داریم. به عبارت دیگر ما ایم که نفهمیم، وقتی نفهم شدیم کارها را خودمون انجام میدیم، وقتی که به نکبت رسیدیم نکبتش را نسبت به خدا میدین. خدا اینم وضعش شد با من، خب خودت کردی، چرا کردی؟ و در حالی که پروردگار عالم گفتم هم حکیم است، هم قادر است، هم علیم است، هم رحیم، و باید بدانیم همه همه طبق مصلحت، اونم 100%. مگر این که راسی مثل بعضی سنیانه همشون خدا را عادل ندانیم. یه خانمی نامه نوشته بود به من، استفتا کرده بود و در اونجا نوشته بود من خدا را عادل نمیدانم. حالا چرا خدا را عادل نمیدانم؟ برای خاطر این که من شوهر ندارم. چرا من 28 سالمه شوهر نکردم هنوز؟ چرا خدا شوهر برام نفرستاده؟ انسان وقتی که برسه به این صفاحت و معلومه دیگه کارهاش باید گرفتار باشه دیگه، باید ریشه دار اعتقاد نباشد، وقتی نشود دیگه به همین جاها میرسه. این جمله فراموش نشه که الطاف خدا دو قسمه، یکی الطاف خفیه خدا همه بلاها، یکی الطاف جلیه خدا همه نعمتها. نمیشه ما یه چیزی پیدا کنیم لطف خدا نباشه، نمیشه یه چیزی پیدا کنیم العیاذ بالله نسبت به خدا بگیم گترئیس. برمیگرده به این که دوم از اصول دین که عدل قبول نداریم و الطاف خفیه خدا اگر بهتر از الطاف جلیه خدا نباشد قطعا کمتر میاد. همین مرگ مصطفی یکی از الطاف خفیه خدا، همون مرگ مصطفی موجب شد که این انقلاب برامون اومد. اگر مصطفی نمرده بود انقلاب برای ما درست نمی‌شد. مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا. خب راستی مصطفی بمیرد انقلاب بیاید، یا مصطفی زنده باشد انقلاب نباشد، کدوم بهترند؟ حضرت امام درک میکنه این حرف رو. لذا وقتی که پسرش زنده است تعریفشو میکنه، احمد آقا عصای زندگی منه. وقتی هم که مصطفی بمیرد از الطاف خفیه خدا میدانه. باید این حالت برامون پیدا بشه. چه خوبه، خیلی هم لذت بخشه دیگه. یک زندگی منهای غم و قصه، یه زندگی منهای دلخوره و استراب خاطر دیگه، یک زندگی منهای نگرانی. این وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام ببینید. میروم با دلی شاد، بارک الله، با دلی آرام، با نفسی مطمئن، همه شما را به خدا می سپارم. دم مرگش میرود با نفس آرام، زندگیش با نفس آرام. ما بارها و بارها تجربه کردیم که در اون بحرانهای عجیب این کوه اصلا ابدا تکون نمی خورد. از سنه 40 تا موقعی که حضرت امام از دنیا رفتن شاید بیش از 100 بحران که کوه را آب می کرد جلو آمد، اما این مرد تکون نخورد اصلا ابدا. 8 سال جنگ را اونجور پشت سر گذاشت. با نبود امکانات حضرت امام که با صدام نجنگید، با دنیا جنگید، اما با یک کوه، با یک وقار خاص، غم و قصه نداشت اصلا ابدا. اگر غمی بود برای اسلام عزیز بود، اگر نگرانی بود که نبود، استراب خاطری بود که نبود، همه برای خاطر اسلام عزیز، برای خاطر مردم. اما خودش اصلا ابدا یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای استراب خاطر، یه زندگی منهای نگرانی. و این قرآن روی این تکرار داره، این حرف من نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خیلی هم به تمترا الا تاکیده، ان تاکیده، جمله اسمیه تاکیده، و معناش این است که یقین داشته باش، حتما بدون اولیای خدا غم و قصه ندارن، نگرانی و استراب خاطرم ندارن، نه از گذشته غم و قصه می دارن، نه از آینده ترس و استرابی دارن. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه، هیچ بادی، هیچ طوفانی نمی تواند این کوه را تکون بده. اینا از کجا پیدا میشه؟ بحث ناقصه، انشاءالله در باره صحبت میکنم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخته زینب یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. دشمنان اسلام همه مخصوصاً این قده سرطانی جامعه بشریت را نابود بفرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. به دست ما به رهبری ایشون پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصاً جوان ها بفرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالی‌تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام می کنند، اینها را نابود بفرما. خدایا به حق زینب مظلومه عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت همه ما را اصلاح فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.